بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العربين فنعمة الله على أعدائهم من أجمعين از اینکه خداوند توفیق مجدد داد به پای سفره آسمانی قرآن بنشینید و از این مائده آسمانی بهره ببریم سپاسگزار در راه احدیت هستیم. قرآن خورشید هدایت هست که به زمین آمده تا انسانها را نورانی کند، آسمانی کند و به معراج سعادی انسانی الهی رهنمون کند. و قرآن بالیست برای بلندگی و راهیست برای سازندگی و طریقیست برای معرفت، تعالی و بندگی. اگر بخواهیم قرآن را بشناسیم که چه پدیده ی آسمانیست و الهی، ابتداعا باید به خود قرآن مراجعه کرد، زیرا قرآن کلام خداست، بهترین حلی که میتواند قرآن را معرفی کند قدرت خداست. در قرآن کتاب انزلناه الیک، کتابی آسمانی که نازل شده است به سوی رسول خدا به تخت جناس تا بیرون کشد مردم را من ظلمات از ظلمت ها و بحران ها و تاریکی های فکری و رفتاری و اخلاقی الى نور، به سوی نور تعالی تشریف. باید ارزش قرآن را از قرآن فهمید، باید ارزش قرآن را از کلام معصومی درک کرد. این جلسه الهی به تفسیر قرآن هست سفارش همه اولیاء الهی است. امیر المؤمنان علیه الله تحیه و ثنا در نهج البلاغه در خطبه 110 به تنظیم صبحی ساله و 109 به تنظیم مرحوم فیض الاسلام قرآن را این چنین معرفی می کند و به همه انسان ها به ویژه مسلمین سفارش می کند به تعلم و دانشوری در حفظ قرآن. و تعلم القرآن، ای انسان ها قرآن را بیاموزید، قرآن را بفهمید، قرآن را بخوانید. فإنه احسن الحديث، زیباترین کاملترین سخن است، چون گوینده اون خداست. و تفقه فی، در قرآن پژوهش کنید، خوب قرآن را بفهمید. فإنه ربیق القلوب، شراب قرآن بهار قلبها و زندمانی و زندگانی دلهاست. و استشفوا بنوره، با نور قرآن برای خود شفا پیدا کنید. فإنه شفاء الصدور، شراب قرآن درمان سینه هاست، درمان دردهای نهاد انسانی است. و احسن التلاوه با دقت، زیبایی و عمق نگری قرآن بخوانید. فإنه انفع القصص، شراب قرآن سودمندترین سخنان هست و بیانات هست. آنگاه که فهمیدید بدان عمل کنید. و این العالم العام لغیر علمه، کسی که قرآن فهمید اما عمل به قرآن نکرد، کالجاهل الحاضر الذي يستطيع لا يستطيع من جهله، کسی که قرآن رو فهمید، قرآن رو درک کرد، بارها رو قرائت کرد اما عمل به اون نکرد، مثل شخصی که گرفتار آمده اما از جهلش، از این بیهوشی، از این اغما نمیتواند بیرون بیاید. کسی که قرآن میفهمد عمل نمی کند مثل شخصی است که در حال اغما هست، یعنی مشاعر کند، نفس میکشد اما فکر نمیتواند کند، مطابق عمل کنه، مطابق فکر و اندیشه خود نمیتواند عمل کنه. کسی که قرآن میخواند باید مطابق قرآن عمل کنه. بل رجعلی احرام دلیل بر انحراف اون خیلی بالاست، چرا قرآن فهمیده رو اون عمل نکرده. من حفر که علم تشیمانی برای اون بسیار هست و او عند الله علم در نزد خدا هم بسیار نکوهیده هست نکوهش. این پیام امیر سخن هست، امیر المؤمنین که فرمودن تعلم القرآن، ای انسان ها به دنبال قرآن پژوهی و فراگیری معارف قرآن شدید، تفقه در او کنید و درمانهای نهاد خود را با قرآن درمان کنید و دقیق، زیبا، عمیق قرآن بخوانید، چرا که بهترین سخن در این کتاب هست. و گفتند اگر شخصی علم به قرآن داشته باشد عمل نکند، مثل انسانی است که در حال اغماس نفس می کشد اما حیات ندارد. سپس می فرماید در خطبه دیگری، خطبه 176، وَعْلَمُوا بِدَانِي ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، بدانید ای مردم که این قرآن پندآموزی است که هیچگاه انسان را به انحراف نمی‌کشاند. و هذا الذي لا يضل، و هدایتگری است که هیچگاه انسان را گمراه نمی‌کند. و المحدث الذي لا يكذب، سخنوری است که هیچگاه بر زبانش ناروا نمی آید. و الان شما میگید مجالس قرآن چه ارزشی دارد؟ می فرماید و ما جالس هذا القرآن احد، هیچ کس در جلسه قرآنی شرکت نمی کند الا قومهن به زیادت و نقصان، مگر اینکه از اون جلسه برخیزند در حالی که دو معنا برای اون حاصل شده، یکی زیادت دیگری نقصان. زیادت در چی؟ زیادتن فی خدا در رابطه با هدایت الهی بر او افزوده شده، او نقصان من اما گمراهیش کمتر شد و هدایتش بیشتر شد. و اعلم انه لیس علی احد من بعد القرآن من حافظ ولولا احد قبل القرآن من غنا. بدانید که بعد از قرآن برای هیچ کس زمینه بیچارگی نیست، زمینه ابتذال نیست، چون قرآن در دست داره. ولولا احد قبل القرآن من غنا، قبل از نزول قرآن هیچ کس بی نیاز از هدایت الهی نبوده، بی نیاز از قرآن نبوده. بعد از آن غنی هستیم، اون قرآن داریم، و قبل از آن فقیر بوده چون قرآن نداشت. و استشفوا من ادوارکم، با قرآن دردها را درمان کنید. و استعینوا به علی لعواءکم، و از قرآن کمک بخواهید بر شدائد در زندگی. فإن فيه شفاء من أكبر الداء، چرا که قرآن درمانی است برای بدترین دردها، و هو الخوف و النفاق، بیماری های خوف، نفاق، دوری از خدا با قرآن درمان میشود. و الغنا و الضلال، گمراهی، انحطاط، انحراف، ابتذال با قرآن درمان میشه. و علم انه شافع مشفع، بدانید که قرآن هم در این دنیا شافع شماست و هم در آخرت. شافع یعنی همراه، همراه سودمند، هم در این دنیا همراه سودمندی است، ما را راهنمایی میکنه، و هم در آخرت سودمند است. چرا؟ چون شفاعت میکنند قاریان قرآن، حاملان قرآن از عذاب. و قائل مصدق، گوینده ایست همیشه راست بود. انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فی، هر کس قرآن روز قیامت شفیع او باشد سود برده و نجات یافته. و من نقل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، هر کس قرآن شکایتش کند شکایت قرآن تصدیق می شود. یکی از جلایه های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این هست که این قومی، قوم من، این قرآن را چکار کردن؟ اتخذوا هذا القرآن محجورا، قرآن را محجور گذاشت. باید در فضای ایران اسلام استان ولایت مدار باشه، کلاسات قرآن باشد، خواهران ما، برادران ما، حوزه‌ایان، دانشگاهیان، اصحاب رسانه، اصحاب قلم، اصحاب تحقیق بنشینن با قرآن محشور باشد. جلسات قرآنی باید پررونق‌ترین جلسات باشد. چرا؟ چون جلسه آسمانی است، جلسه عرشی است، جلسه الهی است. به همین خاطر بر مسئولین فرهنگی لازم است در فضای ایران اسلامی جلسات را رونق کنند، چرا که سفره آسمانی را بسازند. فإنه ینادی مناد یوم القیامه، حضرت فرمودن با قرآن باشید. چرا؟ زیرا که در روز قیامت یک نداگری ندا می‌دهد، الا ان كل حارس مبتلا في حرسه و عاقبت حمله غیر حرسه القرآن. بفهمن هر کس گرفتار چشم خود است، گرفتار کار خود است. همه انسان ها گرفتار مکافات عمل خود هستند. هر چی بکاریم همان بدرد، هر چی بگوییم همان بشنویم. همه گرفتار هم. غیر حرس دل قرآن، غیر کسانی که با بغض قرآن زندگی خود را کشف کردند، معماری کردند. لذا می فرماید تکون من حرزت و اسباره. بس ای مردم، شما کشاورز قرآن باشید، قرآن رو در زندگی بکارید، خواب در زندگی دنیوی و اخروی محبت و هدایت الهی رو کنید. یکی از فریادها و غمهای علی ابن ابی طالب این بود که دوستان قرآنی هم از دست دادن و تنها شدن. این فریاد علی در فراق یاران صدیق قرآنی هست، یعنی قرآن اینقدر ازش. اين اخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق. کجا رفتن اون دوستانم، برادرانم که بر طریق هدایت سوار بودن و در حق حرکت می کردن؟ اين اما، کجا رفت اما؟ اين ابن تیهان؟ این دو شهادتین خزین ابن صاحب، کجا رفتن این بزرگان؟ این نظراء هم کجا رفتن؟ امامندان اینا من اخوان هم الذین تعاقدوا علی المنیه، آنانی که حال می فشردن در راه خدا تا سرحد شهادت. عبدن ایشون می فرماد متاسفم، سراسر وجودم غم گرفته است بعد از دست دادن اخوانی، برادرانم، الذین تلو قرآن، قرآن می خواندن و احکمو و مطابق قرآن زندگی می کنند. ارزش شما جوانان عزیز، دانش به قرآن این هست که برادران قرآنی علی ابن ابی طالب به هم خاطر تفسیر قرآن، تبیین جایگاه قرآن، فهم قرآن، پژوهش قرآن و سپس ایمان به قرآن و مقتضا و عمل به آن، یک کاری که اجماع علمایی دارد و همه بران کار. اما حضور در جلسات قرآنی و نشستن پای سفره قرآن دعوتیست الهی و حوالیست آسمانی برای کسانی که از این سفره استفاده می کنند. این طوریست که هم نصیب همه شود، بلکه نصیب کسانی که در وجودشون شغله از محبت خدا روشن است و خداوند نور قرآن، خورشید قرآن بر آنها می‌تاباند تا خورشید شوند در زمین برای نورانیت سما. چون شما می‌دانید حدیث دارید که وقتی انسان قرآن می‌خواند و قاری قرآن و پژوهش قرآنی چنان درخشندگی دارد برای اهل سما که ستارگان برای اهل زمین، این چنین درخشندگی دارد. در این جلسه آغازین سوره نحس را مورد پژوهش قرار می دهیم. پیرامون این سوره از چهار زاویه دید سخن میگوید. اول شناسه سوره است. این سوره در جغرافیا و کتاب خدا چه جایگاهی دارد. دوم فضل قرائت این سوره است. سوم نمای اجمالی معنوی سوره. به چارون تفسیر تفسیری آیات شریفه این سوره و همگاه این سوره گرانقدر همونطوری که شما در قرآن ملاحظه کرده اید در جزء صیام وجود دارد. سوره مدنی در مدینه نازل شده، سعایه دارد و صددهمین سوره قرآن هست. بلکه این چنین اقتباس میکنند که سوره نصر ارتباط با علی بن ابی طالب نیست دارد، چون ذکر علی که عبادت خداست بر او و همچن صدوده است. لذا سوره نصر و علی بن ابی طالب ارتباط مستحکمی در روح عجب. اما فضل قرائت این سوره فرمودن من قرأها، هر کس این سوره را قرائت کند فکأنما شهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فتحه. فرمایند هر کس این سوره را قرائت کند گویا با رسول خدا در جریان فتح مکه حضور داشته و ثواب اون جهاد عظیم برده است. اما نمای اجمالی معنوی سوره این چنین است که خداوند بیان می کند که در آینده ای رسول خدا شما پیروز خواهید شد چون در حقی و مردم فوج فوج به دین اسلام رو می آورند و عیت الناس یکون فی دین الله افواجا. وقتی این طور شد پیروز شدی، هیچگاه در فضای پیروزی نگاه تان زمینی نشدند. این نکته مهمی سوره است. اذا جاء نصر الله و الفتح، وقتی که پیروزی از نار خدا و فتح الفتوح فتح مکه آمد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و دیدی که مردم فوج فوج به سمت دین خدا می آیند، شما نگاهی زمینی نداشت فسبت به حمد ربه و استغفر. تسبیح خدا بود، حمد خدا بود و استغفار کن که ما عبدنا حق عبادته، که این کارها که کردید جهاد کردید همه کار کردید در راه خدا، اون هم جهادی نبوی، باز کم از در قبال خدای خدا و استغفر کن این او کانت الله. لذا عزیزان اگر در زندگی کوشش کردید، تلاش کردید، جوانان امرید تلاش کردید، در زندگی سختی ها رو پشت سر گذاشتید و به یک موفقیت رسیدید، هیچگاه زمینی نشدید. بدانید این موفقیت از نهای خداست. و این خدا بوده که شما رو محرم کرد. آسمانی بشید، تسبیح خدا بگید، حمد خدا بگید و استغفار کنید که خدایا در قبال این توفیقی که به ما دادی و این موفقیت دست پیدا کردیم، ما در مسیر بندگی کاری نکردیم. اما تفسیر تفسیری آیات، فتح مکه یعنی فتح ام القرای کفر نفاق اقتدار نفاق، چون در زمان رسول خدا در مکه که جایگاه الهی بود، جد حاکم و سردمداران جریانات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در مکه، اینها کفار و مشرکین قریش ابتذال، جاهلیت، انحطاط، انحراف زیاد میکرد در مکه‌ای که خانه خدا میشد. تمام شبه جزیره عرب تقریبا هدایت شده بود، اما مرکز شبه جزیره عرب که مکه بود و از اونجا تمام انحرافات و تحریفات و ابتذالها هدایت می شد، در دست سردمداران جبهه نسبتی بود. بعد از صلح حدیبیه به پیامبر با سلام مکه پیمان بست، پیمان عدم تعرض بست، آنان به پیمان به خانه کردن. در سال 8 هجری خداوند فرمان داد به حرکت رسول خدا و مسلمین به سوی مکه برای فتح اونجا. اگر مکه فتح میشد، کاملا فضای شبه جزیره عرب در مسیر الهی قرار میگرفت و از اونجا همه چیز هدایت میشد. جاسوسان در مدینه حاتم ابن ابی بلفعه، زنی به نام ساره، فرستادند که سردمداران کفر و شرک مکه را باخبر کنند که پیامبر خواهان حمله به مکه است. آنها صف کشن، آماده بشن برای دفع حرکت پیامبر. پیامبر با خبر شد، امیر المؤمنان را فرستاد، به این زن دستگیر کرد و اون پیام به مکه نرسید. 10,000 نفر یاران پیامبر بودن، شب آتش درست کردن در چند کیلومتری مکه در منطقه مرقد زهران. این آتش ها که روشن شد، سردمداران و سران قریش این آتش که دیدن خیلی تعجب کردن، آمدن بگیرن چه چیزی. برخورد کردن با عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر و گفت که رسول خدا آمده در آن فتنه. اینان در یک غافلگیری و از اون طرف هم در یک محاصره بسیار شدید قرار گرفته بودند. راه چاره تسلیم دیدند و ابو سفیان آمد و تسلیم شد و به ظاهر اسلام آمد. سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا، در هنگام فتح مکه نازل شد سوره فتح. اما این سوره قبل از فتح مکه مدت ها قبل نازل شد. لذا اونجا میفهمد انا فتحنا لک فتحا مبینا، بی تردید ما فتح کردیم. اما اینجا میفهمد ازا جاه نصر الله و فتح، آنگاه که پیروزی و فتح فتح مکه نصیب شما میشود. این سوره سوره پیشگوی فتح مکه است. سوره فتح سوره تبریک و تهنیت فتح مکه است. لذا این سوره قبل از حرکت پیامبر به سمت فتح مکه است. سوره فتح در زمان فتح مکه نازل شده، ولی هر دو در یک موضوع هستند و اون فتح مکه است. در اونجا وقتی پیامبر آمدن به مکه، اول کاری که کردن بعد از فتح فسبح بحمد ربک و استغفر و تب عوض کردن، تسبیح و تقدیس و تحمید و استغفار کردن، مطابق فرمان قرآنی عمل کردن. سعد بن عباده فریاد زد الیوم یوم ملحمه، روز روز ملاقات هست و برخورد مسلمین با شما. پیامبر علیه نبی طالب رو فرستاد و پرچم در دستیشون میگه، چون میگه از پرچمداران و فتح مکه فرد ابن عباده و فریاد بزنه الیوم یوم الملحمه، روز روز رحمت هست. لذا پیامبر یکی از القابش رحمتا للعالمین هست. این برای مادست اگر شما فردی داشتی، شخصی داشتی نسبت به شما بدگویی میکرد، برخورد بد داشت، اگر شما به دو دست پیدا کردی در اون چیره شدی، طوری شد که اون در دست شما قرار گرفت، زیر دست شما شد، شما نگید که روزیست که من جبران کنم. سیره رسول خدایی هست این روزی است که من کار تو رو کار میکنم، به تو محبت میکنم. این سیره است. اذا جاء نصر الله و الفتح، آنگاه تیاری خدا و فتح آمد به این قدیس، چون کلمه اذا در جایی به کار برده میشود که تحقق جمله بعد قدیس. اگر این بود انجا یعنی ممکن است پیروزی گرفت خدا آید، اما اگر ازا بود در روزه ادبیات عرب جایی که مضمون جمله بعد قدیم ایز شمس و کبر، یعنی قدیم از بین و تلاشی خوش. ایزا جا نصر الله و الفتح، انگاه که فتح قطعی و نصرت خدا در امر فتح مکه بیاید، رأیت الناس، تو به چشم خود خواهی دید که به آرزویت رسیده اید و اون چیز یک خلون فی دین الله افواجا، مردم موج موج به سمت دین خدا میآید. این کار عظیمی که شما انجام داده اید این 20 سال، چون سال 2021 بیشتر این حاصل شد، این معنی حاصل شد. میبینید این زحمت هست، این تلاش هست، این کوشش هست به ثمر نشسته و اون این بوده که مردم فوق فوق دست دست دستم به دین خدا میاده و آرزوی کرسیوی آسمانی باشه. نگه من این کار کردم و مردم این طور به گرد شمع وجودم جمع شدن، نه، نگاه به آسمان کن، این موفقیت را از خدا بدان، تسبیح به هم نرده، تسبیح خدا بود، تسبیح یعنی منزه داشته خدا من از هر صفت و ویژگی هایی که شایسته خدا نیست. بذار خداوند ظالم نیست، خداوند مرکب نیست، ترکیب ندارد، تسبیح خدا و خدا منزه بدار از جمیع اوصافی که شایسته خدا نیست. بهشون گفته چه صفات جلالیه به هم درفته. اما این تسبیح که یک حالت نفس دارد، تنزیه خدا از صفت ناشایز، باید به همراه ستایش خدا باشد. یک حالت اثباتی ستایش و ثنای خدا بر صفاتی که شایسته داشته باشد، لذا هم یعنی ستایش خدا و صفتهای شایسته او و تسبیح یعنی تنزیه خدا و دوردانستن خدا از صفاتی که شایسته او نیست. لذا خدا صفات جمالیه دارد و جلالیه دارد. جلالیه یعنی خدا اجل ادانه است که اون صفات ناجایز داشته باشد و یک صفات جمالیه دارد، یعنی خداوند شایسته است که این صفات داشته باشد. تنزیه خدا بر صفات ناشایز، تنزیه خدا از صفات ناشایز میشه تسبیح. سبحان الله یعنی خداوند منزه است از صفات ناشایز. این حالت تنزیه، حالت نفیه. اما حالت نفی باید حتما با حالت ایجابی باشه. به هم درسته. این تنزیه باید به همراه چی باشد؟ ستایش خدا و صفات شایسته‌اش. به هم درسته. و استغفرها، ببینید این صیغه امر سبح یعنی تسبیح کن قطعی، به حمد خدا هم بگو و استغفر رو به استغفار کن. استغفار کن میگنی پیامبر گناهی داشته تو استغفار، نه یعنی هر کاری ما کنیم هر کاری کنیم در رابطه با بندگی و خدا، اون گونه که خدا شایسته است بندگیش نکرده، ما عبد نا حق بارد. از هر کاری که هر نصرت فتحی که رسیدیم خداوند میفرماد دلو پیامبر هم باشید باید تسبیح خدا کنید، حمد خدا کنید و استغفار کنید و بدانید اگر این کار کنید آسمانی شدید خیلی دفت کنید، آسمانی شدید روی به خدا آوری و پشت به دنیا کنید که یک نام این توبه هست. توبه یعنی پشت کردن به دنیا و روی آوردن به خدا. اگر این کار کنید اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا، بدانید که این کار شما الان میکنید لازم خدا کان تَوَّابًا از همون ابتدا روی به شما آورده. با خدا باشیم تا خدا با ما باشد، چرا که هر که خدا داشت هیچ نیز نداشت همه چیز دارد چون خدا دارد، و اگر کسی همه چیز داشت خدا نداشت هیچ ندارد چون خدا ندارد. ما فقط ما یک روشی خداوند آلمان قرآنی را با قرآن محشور فرمانه و به مقام معظم احضری حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای به همه ما را موفق بدارد که پای سلطه قرآن همیشه حاضر باشیم. یاد خاطر شهدا و امام شهدا گرامی می‌داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.